بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه دوم دوره تخصصی مدیریت کاروان اربعین با موضوع ظرفیت‌های مقفول اربعین. استاد انصاری، تیر ماه 1404.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، انشالله نابودی کفر و استکبار و پیروزی رزمندگان اسلام. صلوات ختم کنیم. عذرخواهی میخوام به خاطر تأخیر تقریبا بکنم 7 دقیقه‌ای یا 8 دقیقه‌ای حدودا، و این تأخیر انشالله آخرین تأخیر باشه، چون همه چیز آماده بود، منتظر رفقا بودیم. انشالله که دیگه تمرین کنیم که لزوماً برای نظم کسی دنبالمون نباشه، خودمون بالاخره یه قرار جمعی گذاشتیم، انشالله پایبند به این قرارهامون باشیم و طبق ساعتی که اعلام میشه کلاس تموم بشه، طبق ساعتی که اعلام میشه کلاس شروع بشه، تا انشالله این بستر تمرینی که داریم تو این دوره‌ها تو روزمره زندگیمون انجام بدیم میدیم، خروجیشو انشالله بتونیم تو اون اتفاقات خاص بگیریم. چون اگر تمرین تو روزمره زندگی انسان روی مفاهیم تمرین نکنه، اون موقعی که باید به کار بگیره نمیتونه، چون جزئی از وجود آدم نشده. ولی اگه جزئی از وجود آدم بشه، اون نقاطی که حساس انسان، هر کسی دیگه نمیتونه فیلم بازی کنه، ظاهر سازی کنه، اون چیزی که در اون مایه باطنی مونه معمولا نمود پیدا میکنه. خب چند نفر از بزرگواران اینجا تو این کلاس الان درگیر امسال برگزاری اربعین هستن؟ خب خیلی عالی، پس عمده بزرگواران درگیر برگزاری اربعین هستن. ما سعی میکنیم بحثایی که میخوایم خدمتتون عرض کنیم، طبیعتاً این جلسه اول ما که ظرفیت‌های مخفول اربعینه، یکم بعد اجراییش کمتره، هرچند سعی میکنیم تطبیقی خدمتون ارائه بدیم. جلسه دوم که مدیریت کاروانه، چون اونجا سعی میکنیم کاملا مدیریتی تطبیقی کاروانداری اصطلاحا هم با هم دیگه گفتگو کنیم. تو بحث سوالات و اینا هم انشالله هر بزرگواری سوالی داره، مسئله‌ای داره، حتما با هم دیگه گفتگو کنیم، یعنی قرار نیست بحث یک طرفه بره جلو. ولی خب طبیعتا یه جاهایی از بحث هست که نمیشه سوال پرسید، یعنی وسط یه مطلبی که اگر سوال شما بیاد وسط بحث بریده میشه، تو اونجا اجازه بدید که یه ذره میریم جلوتر، بعد بنده اعلام میکنم بزرگوار سوالش رو انشالله مطرح میکنه. یه خواهش دیگه هم داریم از همه عزیزان، حتما گوشیاتون یه بار دیگه نگاه کنید در حالت سکوت باشه، یعنی اگه مطمئنم هستید یه بار دیگه نگاه کنید، اشکال نداره، شاید دستتون خورده، شاید تو جیبتون بوده، جیبه مثلا، بالاخره خیلی کارا میکنه، شاید دشمن براتون فعال کرده، از این اتفاقات هست دیگه، مطمئن باشید که انشالله در حالت سکوت باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بزرگواران، ما بعضی وقتا داریم در دارایی هایی که داریم اسراف میکنیم. اسراف یعنی چی؟ اینکه یکی یه چیزی جای خودش نباشه تا یه بخشی دیگه، اینکه اصطلاحاً میگیم دارایی به نسبت هزینه کرد بهره‌وری نداشته باشه، به این میگن اسراف. نبود بهره‌وری، یعنی اگر شما 100 میلیون تومان پول داشتین، 100 میلیون تومان بردی دادی همشو غذا خریدی، مثلا میگن به نسبت 100 میلیون تومان برای این هزینه بهره‌وری نداشته، مثال دارم عرض میکنم، یعنی تو جای خودش خرج نشده، در جایی که شما شاید 10 تا هزینه مهم دیگه در زندگی داشتی که بهره‌وریش بالاتر بوده این هزینه رو انجام بدی. لذا بهره‌وری اگر در جایی بود مستاق میشه عدم اسراف، اگر نبود میشه اسراف، فرق هم نمی کنه اونجا براش بخوایم توجیه داشته باشیم یا نداشته باشیم. ما در مسئله محبت اهل بیت، هیئت اربعین، بعضن بهره‌وری استفاده اون از این سرمایه هامون کمه. ما از هیئت چه استفاده های امروز داریم تو انقلاب اسلامی میکنیم؟ تو هیئتی که تو دانشگاه محلمون داریم، تهش داریم مثلا بروز احساساته، تهش مثلا یک معرفت مثلا سخنرانیه، در حالی که هیئت یک پایگاه و یک مرکزیت فرهنگی داره. شما تو اینجا دنیایی از کار میشه توش انجام داد. اگر من از این هیئت اومدم فقط مثلا توش صرفا یه احساسات بود، صرفا یه محبت، یک معرفت حد اقلی بود، یعنی اسراف در هیئت امام حسین کردم و همچنین اسراف در خود امام حسین. امام حسین با پتانسیل فلان 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 رو داریم استفاده هاشو فقط برای شیعه استفاده میکنیم، فقط داریم استفاده یک گروه حداقلی بهش منحصر کردیم، داریم در پتانسیل امام حسین چکار میکنیم؟ اسراف میکنیم. در موضوع اربعین هم همینطوره، به تناسب همون که اگر ما در مسئله از ظرفیت ها و پتانسیل محبت ابی عبدالله نتونیم استفاده کنیم، به تبع از اربعین هم نمیتونیم استفاده کنیم. حضرت آقا نسبت به اربعین میفرماین اربعین پدیده است. پدیده یعنی یک چیز خارق العاده. حضرت آقا تو ادامه دقیقا خودشون رو میگن، میگن یک امر خارق العاده است مسئله اربعین، یعنی یک مسئله عادی نیست که آقا ما بگیم مثلا باش عادی هم تعامل کنیم، بگیم خب یه زیارت اربعین دیگه، حالا تهش تفاوتش با زیارت های دیگه پیاده روی بهش اضاف شده، تهش یکم مردمی شده. همین شما همین حرکت مردمی رو کم و بیش تو نیمه شعبان هم میبینید تو عراق، یعنی دقیقا همین موکبا دائره، دقیقا همین پیاده روی هست. اصطلاحاً ما تو نیمه شعبان اگر بزرگواران رفته باشن دقیقاً یک نمونه کوچکتر به نسبت جمعیتش دارم عرض میکنم، دقیقاً مثل همین اربعینه. ولی اربعین یک پدیده خارق العاده است. لذا اگه شد پدیده خارق العاده، یعنی باید برداشته از این هم به نسبت خودمون پدیده باید باشه. نمیشه که پدیده بزرگ باشه استفاده ازش کوچیک باشه، این میشه همون اسرافه. اگر پدیده‌ای بزرگ است باید بهرش هم زیاد باشه. اگر این نبود پس ما این رو به عنوان پدیده نتونستیم محقق کنیم و اصطلاحاً نتونستیم بهره وری کنیم. خب ما تو این جلسه قرار حدوداً 8 تا ظرفیتی که توی اربعین وجود داره، ظرفیت‌هایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم خیلی راحت، مخصوصاً مجموعه های فرهنگی، مخصوصا فعالین تشکلی که میتونن از اربعین بهره وری کنن، هم در لایه جهانی، هم در لایه دنیای اسلام، هم در لایه کشورمون، هم در دانشگاهشون، هم در تشکیلاتشون. یعنی استفاده تو لایه های مختلف، ظرفیت تو لایه های مختلف که از لایه عالم شروع میشه، جهان شروع میشه، تا لایه فرد که خودش باشه. یعنی بخوایم اینجوری سلسله مراتب بگیم، میگیم عالم دنیا میشه دنیای اسلام، برای کشورمون، برای دانشگاه یا حوزه یا هر جایی که موضوع فعالیت ماست، برای تشکیلاتمون و برای خودمون و برای افراد. تو همه این لایه ها باید ظرفیت اربعین رو باید ما بهره برداری کنیم. یعنی اگر من اومدم فقط ظرفیت اربعین رو منحصر کردم تو این لایه، خطا کردم. یعنی اگر فقط همین بحث های تمدنی که داریم میگیم آقا من کار کرده اربعین، نگاه تمدنی، بهره وری اربعین برای تمدن سازی چیه، فوق العاده است، عالیه، حد اعلی، اگر این رو بهره برداری کردم ولی لایه های دیگر رو غفلت کردم، طبیعتاً اون تمدن هم محقق نمیشه. یعنی کل این نظام باید، حالا ادبیات شاید یکی بگه ما تشکیلات نه فلان، اصلا کار ندارم، کل این نظام سلسله مراتبی کنشی من باید ازش بهره برداری کنه. خب لذا ما 8 تا اصطلاحا ظرفیت رو با هم دیگه گفتگو میکنیم. طبیعتا بعضیاش ناظر به این لایه است، بعضیاش ناظر به این لایه است، بعضیاش فردیه، بعضیاش مشترکه و این دیگه ادامهش هم میشه با خود شما. فقط از باب اینکه یه طرح بحثی کنیم، یه توجهی کنیم، ادامهش رو خود بزرگواران باید دنبال کنن. خب پس ما دنبال این هستیم که از اربعین بهره‌وری حداکثری تو همین 4-5 لایه که عرض کردم داشته باشیم. اولین ظرفیت اربعین چیه؟ ببینید حضرت آقا تو بیاناتشون دقیقا این رو دارن میفرماین اربعین خودش رسانه است، نه برای اربعین کار رسانه‌ای باید بکنیم. یه موقع هست میگیم آقا اربعین باید کار رسانه‌ای بکنیم، باید بازتاب داشته باشه تو لایه جهانی سر جاش، ولی خود اربعین رسانه است. کما اینکه میفرمایند در سال 61 بعد 63 هجری بعد از شهادت ابی عبدالله، خود این اربعین، حرکت اربعینی که شیعیان سال به سال داشتن تکرار میکردن، خود این رسانه بود. رسانه لزوماً به این معنا اصطلاحاً نیستش که رسانه یعنی چی؟ یعنی یک اتفاقی بود که توجهات رو به خودش جلب میکرد. لذا شما باید از بستر اربعین استفاده کنی برای اینکه خیلی از اتفاقات رو در بستر این رسانه به گوش دنیا برسونی. خود اربعین رسانه است. غیر از این که حالا ما باید بر خود اربعین هم کار رسانه‌ای بکنیم، اون یه چیز جدا. لذا این ظرفیت ها رو باید در خدمت اربعین تو لایه های مختلف به گوش برسونیم و محققش کنیم. خب ببینید، اولین ظرفیت اربعین چیه؟ اولین ظرفیت اربعین شبکه سازی جهانی. بسترش در اربعین فوق‌العاده مهیاست. یعنی چه شبکه سازی جهانی؟ ما دو نوع شبکه سازی داریم، یک شبکه سازی سخت، یک شبکه سازی نرم. شبکه سازی سخت یعنی ساختاری. آقا میگن چند تا نهاد با هم شبکه شدن، این 10 تا سازمان، این هلدینگ شبکه است، 100 تا 200 تا 300 تا شرکت زیلشه، ساختاری ان اینها. شبکه سازی نر یعنی چی؟ یعنی مدیریت افکار عمومی بر محور یک مفهوم مورد قبول همه. یعنی این بالاترین سطح شبکه سازی، شبکه سازی نرمه. اون چیزی که ما تو اربعین باید ازش دنبالش هستیم، دنبال شبکه سازی سخت نیستیم. آقا بیاین ارتباط سازمانی بگیریم، نه تشکیلاتی بگیریم با فلان جا فلان، اصلا این نیست. دنبال این هستیم که یک مفهوم مقبول را بیاییم چیکار کنیم؟ عمومی کنیم، منطبق بر این افکار عمومی رو مدیریت کنیم تا یک شبکه عمومی شکل بگیرد در دنیای اسلام، عالم، در عالم، در جهان. طبیعتاً این مفهومی که داریم ازش صحبت میکنیم، اگر تو لایه جهانی داریم صحبت میکنیم، باید یک مفهوم جهانی و انسانی باشه دیگه. آقا مفهوم نمیدونم منحصر مذهب، مفهوم منحصر به اسلام لزوماً نیست. اون مفهومه چیه؟ مفهوم اینه کونو للظالمه بفرمایید خصما وللمظلومه اونا، کمک مظلوم زدن ظالم. این یک مفهوم عقلیه، انسانیه، به هیچ وجه مفهوم اسلامی نیست. اصطلاحا میگن دستور اسلام تو اینجا چیه؟ ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی عقل خودش میفهمیده، اسلام هم اومده تایید کرده که آقا این حکم عقل رو منم قبول دارم. لذا این مسئله است. خب وقتی داریم این مسئله رو میگیم، یه موقع هست میگیم آقا کمک به مظلوم یعنی که آقا 4 تا فقیر و اینا رو ببریم خلاصه کمک کنیم، ظالمه رو مثلا خودمون باهاش معامله اقتصادی نکنیم. ما یه موقع داریم تو این لایه‌های خرد داریم این مسئله رو میبینیم، یه موقع هست داریم در لایه کلام به معنای چی؟ مدیریت ظالمانه داریم میبینیم، و در مقابل مدیریت ظالمانه یا مستکبرانه میشه مدیریت اسلامی داریم میبینیم. ما از اربعین باید از این مفهوم به اینجا برسیم. ما در اربعین دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که دعوایی که در جلسه قبل برای شما مطرح کردن بین تمدن اسلامی و تمدن غرب، که دعوا سر قدرته نه هیچ چیز دیگه، دعوای تمدنی فقط سر قدرت و مدیریته. یعنی اصلا نیست که آقا تو چی کار بکن چی کار نکن، مبانی چی، اصلا این نیست. دعوا سر اینه که آقا من مدیر جهان باشم یا تو، دعوا سر اینه. لذا ما باید از اربعین دنبال تحقق مدیریت اسلامی باشیم. خب برای تحقق این نیاز به چی داریم؟ همونجور که استاد بزرگوارتون عرض کردن، نیاز به الگوسازی داریم. تا یک نمونه الگویی باید از مدیریت اسلامی محقق نشون بدیم تا توانمندی تقابل با مدیریت مستکبرانه رو داشته باشه. خب تو این لایه وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به عنوان فعالین فرهنگی، به عنوان شخصیت هایی که به قول خودمون شاید یه مجموعه دستمونه، یه تشکیلاتی دستمونه، تو این لایه ما دو تا وظیفه داریم. یک، تمرین این مدیریت. چه نوع مدیریتی؟ تمرین مدیریت افکار عمومی. تو این لایه باید تمرین کنیم. به چه معنا؟ مثلا عرض بکنم، تمرینش اول در میاد تو کاروان خودم. من چقدر میتونم توی کاروان خودم بین 50 نفر مدیریت افکار بکنم؟ بعد میاد تو لایه‌های مختلف، میخوایم آقا فلان برنامه رو انجام بدیم، بچه‌ها جنسشون مختلفه، چجور حد اشتراک بگیرم که بتونم این اشتراک‌ها رو بچه‌ها رو بر اون متحد کنم؟ این یک توانمندیه، یک فهمه که من بتونم به این توانمندی و اصطلاحا مدیریت افکار عمومی رو بهش قابلیتش رو بتونم در خودم کسب کنم. این یک، که حالا اینو فعلا کار نداریم. دومیش تبیین این مسئله است. ببینید، تبیین یه موقع هست بیانیه، یعنی آقا ما میریم یه جایی میشینیم 4 نفر 10 نفر یه سخنرانی این ور با استدلال و منطق و اینا مسئله رو تبیین میکنیم. این یه لایه از تبیینه. یه لایه از تبیین مشاهده ایه. نیاز نیست شما حرف بزنی، کافیه ببریم اونجا ببینه. اصلا قرار نیست ما حرف بزنیم تا این الگو رو بیایم بخوایم تبیین کنیم، این الگویی که ما طراحی شده از مدیریت اسلامی در اربعین. نیاز نیست بیایم بشینیم یه خاطره بگیم، حرف بزنیم، آگاهانه کنیم که بابا مدیریت اسلامی کارآمد است. خیلی مهمه، دعوا سر کارآمدی و ناکارآمدی مدیریته. اصل مدیریت که همه قبول دارن کارآمد است، به معنای این که بهره‌وری حداکثری داره، پتانسیل ها رو حداکثری فعال میکنه، از ظرفیت ها حداکثری استفاده میکنه، میدان حداکثری به مردم میده و مباحث مختلف. مثلا یک نمونه از مدیریت اسلامی، یکی از مؤلفه های مدیریت اسلامی که شما تو اربعین میبینی و قابلیت نشون دادنی اصلا گفتنی نیست، نظم متعهدانه است. شما در مقابل نظم سکولار غربی، شما اینجا نظم بر مبنای تعهد داری تو اربعین میبینی. لذا حضرت آقا میگه شما کل دنیا، عالم، حکومت‌های جهان اگر جمع بشن نمیتونن همچین تجمعی رو مدیریت کنن. آبشو برسونن، دونشو برسونن، غذاشو برسونن، جاخوابشو برسونن، آدم‌ها رو بتونن مدیریت کنن، اصلا نمیشه. با فضای مدیریت‌های سکولار فلان، حاکمیت‌ها فلان، اصلا قابل مدیریت نیست. این یه الگوی مدیریتیه که توش نظم متعهدانه، یعنی برآمده از درون، از تقواست، که تو اربعین داره نشون داده میشه. یعنی نیازی تمودش حرف بزنیم. طرف همین که میاد تو اربعین قدم میزنه، میبینه آقا هیچیش لنگ نمیمونه، هرچی اراده میکنه داره پیدا میکنه، بالاخره میتونه زندگیشو به قول خودمون بچرخونه اونجا. مگه میشه شوخیه؟ مگه تو بعضی از این کشورها میبینید بعض وقتا یه دونه تجمعات بزرگ از این کارناوالا میذارن طرف، بعد تا 6 ماه اونجا قحطیه تو کشور به خاطر همچین جشن و برپایی و خلاصه تجمعی که صورت گرفته. شما اون وقت در دنیای اربعین داری نظم متعهدانه رو عیناً داری نشون میدی، نظمی که هیچکی اصلا به این موکبدار نگفته چی کار کن چی کار نکن، خودش داره مرتنی در گزارهای اسلامی داره کارو پیش میبره، فلان مجموعه داره این کارو میکنه، هر کی داره مبتنی بر همین نظم، هیچ کی بالا سرش نیست ببین آقا اون داره به موقع خدمات رسانی میکنه، درست خدمات رسانی میکنه یا نمیکنه، اصلا کسی نظارت نمیکنه، همه نظم درون برآمده از درونه. خب وقتی این شد، وظیفه ما چی میشه؟ حضور حد اکثری در اربعین. من اینو خیلی از بچهای مخصوصا بچه حزب الله خودمون میشنوم که آقا اصلا اربعین نمیشدن درست زیارت کنه، بهش نمیچسبه. یا مثلا میبینید بعضا پا میشن فردی میرن اربعین میان، این قطعا داره در حق اربعین اسراف میکنه. چرا؟ چون اصلا فلسفه اربعین زیارت نبود که. اگر نگاه اربعین شد این شبکه سازی، اگر وظیفه من شد تبیین تو این لایه شبکه سازی، تبیین تو اربعین یعنی مشاهده کردن، یعنی من هر جور شده مثل انتخابات که بعضی وقتا دیگه دقیقه 90 گیر میکنیم، شماره تلفن رو برمیداریم، آقا دمت گرم تو رو خدا اشکال نداره پاشو برو رأی بده، حفظ نظام ولش کن به هیچی کار نداشته باش، حگیم اگه یک نفر هم بیشتر رأی بده اثر داره، اینجا دقیقا باید ما انقدر برای حضور مردم در اربعین بیتابی بکنیم که حتی یک نفر هم بتونیم دقیقه آخر راضیش کنیم پاشو بره اربعین. اینجاست که ضرورت کاروان بردن به نسبت زیارت فردی یا 10 نفر رفاقتی رفتن معلوم میشه. اینجاست که وقتی خواستیم اینو محقق کنیم کار تشکیلاتی اثرش دیده میشه. چرا؟ چون اگر من تو حوزه خودم، تو دانشگاه خودم اگر 20,000 تا دانشجو دارم، باید تمام تلاشمو بکنم. اگه میتونم به جای 400 نفر 405 نفر ببرم، و تکلیف اختیار نیست. به این بزرگواران همونجور که ما تو انتخابات حضرت آقا میفرمایند حضور حد اکثری، اینجا بحث اختیار نیست، تکلیفه. یعنی اگه من میتونستم یه زنگ دیگه بزنم، یه پوستر رو تو یه کانال دیگه منتشر کنم، تو شرایطش یه ذره تسهیل کنم، اگه میتونستم فلان کار جزئی رو یه ذره بیشتر انجام بدم، اگه نکردم یعنی به تکلیفم عمل به همین راحت. بله قطعاً کار راحت اینه که انسان به جای دو دستگاه یه دستگاه برداره ببره اربعین، دردسرش کمتره. بچه‌هایی که اربعین بردن میدونن وقتی شما 400 نفر میبرین، موزل گم شدن بچه‌ها دیوونه میکنه آدمو تو شهر غریب. یا اگه 400 تایی که تو عمرشون نصف بیشترشون اولین بارشون دارن میرن اربعین، اگه گم بشه چیکار کنم؟ نه گوشی بلده، نه زبون بلده، نه آدرس بلده، نه پول داره، چیکارش کنم اینو من؟ نبرن به قول خودمون اونجا تو وضعیت امنیت عراق فلان بشه، هزار تا مسئله انسانو میتونه ذهنشو درگیر کنه که فشار بیاره بابا همین بسته، همین که میتونی فقط آقا من 10 تا آدم دارم، با این 10 تا یه جوری میریم دیگه. لذا ما باید بر برگزاری اربعین به انها، یعنی تبلیغ برای حضور تو اربعین باید عمومی باشه. یعنی من تو دانشگاه باید اصل اولی، اصل کارم این باشه که آقا بر هر کی میتونه بره اربعین. حالا یه عده بابا میتونم بیان، یه عده بابا نمیتونم بیان، اصلا مهم نیست. تکلیف اصلی اینه که حد اکثری باید برن. شاید ترغیبش کنم فردی بره، بره اشکال نداره، ولی باید بره. کی باید اون سوزن آخره بزنه که طرف انگیزش تیز بشه پاشه بره؟ من. بعضی از آدم ها همینجورن، نیاز به یک محرک کوچیک دارن. این چهار تا توی دودلیه، توی شکاکیته. همین که من 5 دقیقه بشینم باهاش حرف بزنم، همین که من یک کلیپ احساسی تولید کنم، همین که من یک چیز جذاب از اونجا براش ترسیم کنم، ترغیب میشه پا میشه میره. این تکلیف اولیه ما اینه. لذا ما اگر دنبال این هستیم که این مسئله شبکه به این معنا محقق بشه، لایه اولش به عنوان رسالت خودمون در درون میشه این. یک لایه‌اش میشه ما کاری که میتونیم تو لایه جهانی انجام بدیم. بزرگواران ببینید، ما امروزه راه‌های ارتباطی خیلی از نخبگان خارج از کشور رو داریم، یعنی ایمیلاش در دسترسه، ایمیلای نمیدونم اساتید دانشگاه‌های فلان کشور در دسترسه، فلان دانشجوهای نخبگانشون میشه بهشون دسترسی پیدا کرد. یعنی راحت انسان بره تو خطش، راحت میتونه پول بزنه. ما الان فقط یه بار پیگیری کردیم، همین ایمیلای اساتید اسرائیل، دانشگاه‌های اسرائیل به دست اومد. راحت میشه اینا رو به دست، چیزای مخفی خیلی چالوچوله‌ای نیست. خب ما برای اینها داریم چیکار میکنیم؟ ما برای تبیین در لایه نخبگانی جهانی، حضرت آقا ایجاد این شبکه رو، مأموریتش رو دادن به کی؟ نخبگان. نخبگان نه فقط دانشجوها و طلبا، نه، مدا، شاعر، هر کی که شما فکر کنید منشأ اثره، اصطلاحاً سلبریتی ها، سلبریتی های مذهبی، اینها نقش دارن. نقششون فقط درون خودمون نیست، یعنی ما بچه ها، دانشجوها، طلبه ها باید مأموریت خودشون جهانی حس کنن. باید حس کنه که بابا من اگه بتونم 4 نفر از فلان کشور خارجی ترغیب کنم پاشه بیاد تو اربعین، بعدن میشه خودش یه هسته سختی تو اونجا، 10 نفر مثل آهنربا دور خودش جمع میکنه، سال بعد با خودش 10 تا دیگه میاره. کم کم این فرهنگ رو میتونه تو کشور خودش بین مردمش جا بندازه، لذت این مسئله رو بچشاند. ولی اگه نچشیده باشه نمیتونه بچشونه. با حرف نیست اینها، ما خیلی وقتا دیدید خودتون تو اربعین تو پیاده روی ها میرید مثلا از پرچم فلان کشور میبینید 3 نفر پا شدن اومدن، میگی چی شد پا شدی اومدی؟ من بارها شده مثلا مترجم دارن معمولا دیگه، مترجم عربی دارن، مثلا دست و پا شکسته باهاشون عربی که صحبت میکنی میگه آقا بر چی شد، از کجا دغدغه ایجاد شد برات بیای؟ میگه هیچ، مثلا یک کلیپی رو دیدم، یک مثلا چی اتفاقی رو دیدم، گفتم برم ببینم چه خبره که اینقدر آدم دارم میرن. حالا این آدم کور دستش رسیده، چرا؟ چون هژمونی رسانه غرب نمیذاره اینها به دست اون ور برسه. لذا ما به مردم عادی شاید دسترسی نداشتیم، ولی به نخبگانشون میتونیم راحت دسترسی پیدا کنیم. خب ما الان لایه شبکه نخبگانشون رو بتونیم فعال سازی کنیم، انگیز سازی کنیم، از 3000 تا 2 تاش هم بگیره بسمونه، از بگو 10000 تا نخبه ما بتونیم 2 تاش هم فعال کنیم بسمونه. لذا این مسئله شبکه سازی جهانی خیلی مهمه. ما این بهره‌وری حداکثری، ما تو این لایه شبکه سازی مفاهیمش باید مفاهیم جهانی باشه، نه باید دست بذاریم اون که آقا مثلا اینجا ما نمیدونم یک حرکت شیعیه، یک حرکت نمیدونم فلانه. اصلا حضرت آقا چی میفرماید؟ حالا من توی الگوی بعدی ناظر به ولایت عرض میکنم، آقا میفرماید ولایت به هیچ عنوان منحصر به شیعه نیست. در کتاب طرح کلی، در کتاب نهج البلاغه، آقا ذیل خطبه قاصه، حضرت آقا وقتی تفسیر میکنه خطبه قاصه رو، اونجا داره امت اسلامی رو که بیان میکنه، میگه به هیچ عنوان مفهوم ولایت منحوس محصور به تشیع نیست اصلا و ابدا. هیچ جای قرآن ندارید ولایت رو بخواد محصور به اسلام و تشیع بکنه. مفهوم ولایت یک مرکزیتی داره که این مرکزیت، تمام عالم حول این مرکزیت قرار جمع بشن. این هم ایجاد نمیشه مگر این، ببینید ما یک ولایت طولی داریم، یک ولایت طولی داریم، یک ولایت عرضی. ولایت به معنای چیه؟ همبستگی. ولایت طولی یعنی چی؟ یعنی همه با مرکز اون هسته باید همبستگی داشته باشیم. این محقق نمیشه مگر اینکه قبلش ولایت عرضی ایجاد بشه. ولایت عرضی یعنی چی؟ یعنی ایجاد همبستگی بین آدم‌ها و مؤمنینی که در عرض هم هستن. اگر ایجاد همبستگی این دوتاش با هم محقق بشه، ولایت خانه نشین نمیشه. اگر این اتفاق افتاد، خانه نشین ولی شما نمیتونی ببینی و اصطلاحاً از ولی میتونی در جای خودش استفاده کنی، و الا امکان داره ولایت طولی رو ایجاد کنی، ولایت عرضی اگر ایجاد نشه باز ولی خانه نشینه. 100 نفر هستیم دور ولی، به درد نمیخوره. لذا ولایت طولی و عرضی رو باید با هم محقق کنیم. اگر این شد، اون وقت ببینید که ما داریم میریم تو اربعین. بعضن بچه ها اینقدر بعضن نگاه ها غلطه، همش دنبال اینه، میگه موکه به سید صادقینا کدومه؟ این احمد الحسنی ها کجا هن؟ بریم جلوی موکه به اونا شعار کنیم، شعار دادن پدرشون در بیاریم. اینا با آقا مخالفن؟ یعنی اربعینی که قرار بود شبکه سازی و اتحاد و اصطلاحاً همبستگی ایجاد کنه، ما داریم دامن میزنیم به چی؟ اختلاف. لذا تو یه سالی اومدن بچه حزب الله تو اربعین شروع کردن، هر جا عکس سید صادق و اینها رو میدیدن پاره میکردن. سال بعدش بالعکس شد، سال بعدش بالعکس شد، اجازه نمیدادن عکس آقا رو شما جایی بزنید، هر جا عکس آقا میدیدن پاره میکردن. یعنی اونجا که قرار بود همبستگی ارضیه رو ایجاد کنیم، تبدیل شد به غیر همبستگی، اختلاف. لذا این مسئله خیلی مهمه که ما باید در مسئله اربعین، اولین ظرفیت، ظرفیت بسیار خوبیه برای شبکه سازی جهانی، مسلمان غیر مسلمان اصلا. چرا این ظرفیت رو داره؟ چون اربعین رسانه جهانی است، خود اربعین، چون اربعین پدیده است، یک اتفاق خارق العاده است. ما قراره از این ظرفیت اربعین برای شبکه سازی جهانی استفاده کنیم. این اولین ظرفیت. ظرفیت دوم که میاد تو لایه پایین ترش میشه ظرفیت امت سازی. به امت سازی یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی چی امت؟ امت یعنی چی؟
خارج از جغرافیا همه مؤمنین به هم وصل
بشن. احسن. همه موحدین خارج از جغرافیا اصطلاحاً یک همجهت باشن، دو هماهنگ باشن. همجهتی و هماهنگی اتفاق نمیفته مگر اینکه همشون متوجه به یک کانون مرکزی باشن. لذا ما در لایه اسلامیش باید دنبال این باشیم، دنبال امتسازی هستیم. حضرت آقا صراحتاً تصریح دارن که امت اسلامی در حال حاضر وجود ندارد، شکل نگرفته امت اسلام. لذا آقا تو بیانشون، توی بیاناتشون در دیدار با همین موکبدارای اربعین، در دیدار با موکبدارای اربعین آقا دقیقاً تصریح میکنن که اگر بخواهد این امت سازی اتفاق بیفتد، اینجا نقش لایه‌های میانی یا اصطلاحاً خواص بسیار پررنگ است در ایجاد تحقق و اتحاد، همجهتی و هماهنگی بین اینها. و اینم هماهنگی و همجهتی نرمه، نیاز نیست ما دوباره بگیم آقا اونا از ما دستور میگیرن یا ما از اونا داریم دستور میگیریم، اصلا به این معنا نیست. این دوباره آقا دقیقا اونجا اسم میبرن، میگن شعرا، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب، نمیدونم، دقیقا اینها رو دونه به دونه اسم میبرن که برای امتسازی اینها باید نقش آفرینی کنن. ای آقا مثلا ما فکر میکردیم که ما خیلی کاری نباید داشته باشیم، مثلا من دانشجو، من طلبه، من استاد دانشگاه چیکار باید بکنم؟ آقا میفرماید باید اینها بدمن در مسئله اتحاد مسلمین. و در یه بیان دیگه شون دوباره با موکبداران در یه سال دیگه آقا میفرماید اگر بخواهد این امت اسلامی محقق بشود، مقدمش چیه؟ ما در درون کشور باید این اتحاد رو رقم بزنیم تا بتونیم امت اسلامی رو شکل بدیم. مقدمه امت اسلامی یعنی اتحاد بین مسلمین، اتحاد درون کشوره. لذاست که بابا آقا 24 ساعت داره به ما تأکید میکنه که آقا به اختلافات دامن نزنید. بعد من پدر مملکت رو در آوردم که میخوام ثابت کنم که پزشکیان کافر منافقه یا چیه. هی هم آقا دوباره ما هر کار اشتباهی میکنیم آقا میاد دوباره فشار میذاره، آقا نه خیلی درست فلان، مسیر هماهنگن، میخواد القا کنه به سمت این ببره کشور که بابا دولت و همه هماهنگ، همه ارکان کشور، ما میخوایم به زور اصرار کنیم که تو کشور هماهنگی و اتحادی وجود نداره. یعنی آقا داره به سمت امت اسلامی میره، ما داریم به زور میگیم برگرد، هنوز زوده.
اینکه
جمعی از انسان‌های موحد همجنس هماهنگ نیستن. خب چطور اتحاد داخل در تضاد با این قضیه است که اتحاد داخل ممکنه با این سری افراد باشه موحد نیستن، هماهنگ همجنس نیستن؟ اولا یک، شما یک نمونه کشور اسلامی هستی، یعنی اکثر مردمت مسلمانن. اتحاد داخلی اقلیت‌ها که اصلا دیده نمیشن توش. شما روی کرده اصطلاحاً برایند کشور یه کشور متحدن یا نه؟ معلومه که بین تک تک آدم ها نمیشه اتحاد برقرار کرد. یعنی شما هر کاریش کنی فلان شخص در فلان نقطه کشور با شما دلش صاف نمیشه. این که ملاک نیست، ملاک روی کرده کلیه، یعنی برایند مهمه. برایند کلی کشور یک کشور با هماهنگ با صدای واحده یا نه با هزار تا صدای. لذا تو این مسئله آقا دوباره دیدی تو جنگ تحکیل کرد رو همین مسئله، سالهاست تو بیاناتشون در دولتهای مختلف که زمینه این که ما اتحاد رو به هم بزنیم، ما بچه ازباللهی ها دنبال این بودیم که اتحاد رو به هم بزنیم، هنوزم هنوزه تو گروه های خصوصیمون از این ور به اون ور دنبال این هستیم که بگیم اصلا این هیچی نیست، الکیه. یعنی چی فلان؟ ما که نمیتوانیم از ارزش های خودمان کوتاه بیاییم، من که نمیتونم از فلان حرف کوتاه بیام که اتحاد اتفاق بیفته. اصلا این حرف های عجیب و غریب، چرا؟ چون این نگاه رو این فرد نداره، نمیتونه به قول خودمون صبر علوی داشته باشه. بابا یه دقیقه دندون رو جیگر بذار، این صبر صبر فعالانه است. یعنی تو صبری میکنی که در راستای رسیدن به یه هدفه. بعضی وقتا باید خون دل بخوری، جیگرت باید خون بشه، ولی حرف اختلاف آمیز نزنی تو لایه‌های مختلف، تو دانشگاه، تو فلان، حساسیت ها رو برنیانگیزی فلان اتفاق نیفته. این به معنای اشاعه ارزش ها عدم اشاعه ارزش ها نیستا. من باید لذا حضرت آقا توی وحدت بین شیعه و سنی چی گفتن؟ فرمودن آقا این به معنای نیست که ما از معارف امیرالمومنین چی نگیم، از امیرالمومنین چی نگیم. دیدار باید با علمای اسلام، آقا داره از حکومت امیرالمومنین، از ولایت امیرالمومنین، از خود امیرالمومنین داره صحبت میکنه بین اهل تسنن. این به معنای عدم اتحاد نیست. ولی بعضی وقتا نوع بیان و اصطلاحا تیزی مطلب جوری میشه که اگه بخوای یه جوری بیان کنی میشه اختلاف، همون مطلب رو با یه ادبیات دیگه میشه اتحاد. همون کاری که خود حضرت آقا سال 53 تو طرح کلی میکنه، داره مبارزه عینی علنی داره با شاه میکنه، ولی ساواک میگه من هیچ مدرکی نمیتونم از ایشون به دست بیارم که ایشون داره بر علیه ما حرف میزنه. به قدری زیرکانه داره مبارزه میکنه، به قدری زیرکانه داره حکومت طاغوت رو میزنه با قرآن، که ساواک از اول ماه مبارک بعد از جلسه اول این بود، دنبال این بود که یه سوتی بگیره، یه حرف بگیره، جلسه رو بخوابونه. میفهمید که این داره روح مطلب داره چی کار میکنه، ولی هیچ آتوی دستش نبود. مؤمن اینجوری باید عمل کنه. مؤمن نیست که باید از عرض شاش کوتا بیاد، باید جوری بیان کنه که آتو دست کسی نده. ولی ما متاسفانه اصلا دنبال آتو دادنیم، واقعا اینو عرض میکنم. پس این مسئله خیلی مهمه، مسئله امتسازی، امتسازی در لایه مسلمین. الان مثلا میگم ما ظرفیتی که تو کشور داریم، بسیاری از کشورهای اسلامی تو کشور ما دانشجو دارن. شما از دانشگاه قم بگیرید، دانشگاه تهران بگیرید، دانشگاه‌های مختلفی که تو استان‌های مختلف واحد بین الملل هم، یعنی دانشجو بین الملل هم دارن. ما چه ظرفی استفاده از این ظرفیت‌ها کردیم؟ برای امت سازی خداوکیلی ما چه استفاده کردیم؟ غیر از این بوده که اونا اومدن سراغ ما گفتن خداوکیلی ما چی... ما ایرانی، ما یه چیزایی ما هم میشه تو برنامه‌هاتون بیایم یه جورایی ما هم راه بدید، مثلا تو فلان برنامه ما خودمون برنامه‌ریزی فعالانه کردیم در راستای امتسازی، که این آدمه که آقا الان اینجا 10 سال دانشجو میخواد بره کشورش بشه سرشبکه ما تو اونجا، که بتونه یک جمعی رو حول محور خودش جمع کنه، کردیم این کار رو؟ نه. اینقدر بستر وجود داره، دارم میگم از بستر نیروی حضوری انسانی توی در کشور ما به عنوان دانشجو که با گارد باد خودش اومده، ما همش داریم گله میکنیم از افغانستان و اینها. بابا افغانستان الان کلی دانشجو داره توی کشور ما، دانشجوهای نخبه هم دارن. ما روی اینا چیکار کردیم که اینها برگشتن؟ ببین آمریکا چیکار میکنه، چه جوری دنیا رو داره مدیریت میکنه، غیر از اینی که فقط دانشجوها رو بورسیه میکنه، رو افکارشون کار میکنه، بعد میفرسته تو کشور خودش، میگه حالا برو بشو رئیس جمهور، برو بشو فلان وزیر، دیگه خیالم حتی راحته. غیر از اینه چجوری شبکهشو گسترش داده؟ تو خیلی از کشورها نیروی نظامی نداره. الان شما کشوری مثل اندونزی که تسلیم تمام آمریکاست، چجوری زور گذاشته بالا سرش حمله کرده؟ نه، نیروی انسانیشو برده اونور تربیت کرده، برده گذاشته بالا سر کار به همین راحتی. حالا یه سری آدم ها مشتاقانه خودشون اومدن تو این فضا حرکت کردن، ولی ما تحویلشون نمیگیریم، برنامه ای نداریم، اصلا مأموریت خودمون رو این نمیبینیم تو لایه امتسازی ما چیکار میتونیم بکنیم، تا اینکه بگیم آقا ما تو لشکر سایبری خودمون چیکار، تو چه محتواهایی رو تونستیم تولید کنیم که تو دنیای اسلام خریدار داشته باشه. خدا وکیلی الان با این هوش مصنوعی شما هر کلیپی یا هر متنی رو به هزار تا زبان میتونید در بیارید، هزار تا کلیپ الان دیگه با تون صدای خودت برات با زبان انگلیسی صحبت میکنه، با تون صدای خودت. خب ما چقدر از این ظرفیت ها استفاده کردیم، هم تو لایه شبکه سازی جهانی، هم تو امت سازی، که این مسئله محقق بشه؟ چقدر محصول تولید کردیم؟ یعنی بعضی وقتا اصلا ما به اینها فکر نکردیم، تهش داریم تو لایه فعالیت. بعضی وقتا بچه‌ها میگن آقا تو کار رسانه فضای مجازی تولیدات محصولات کار کنید، میگه آقا یعنی چی؟ مثلا من چند تا مگه تو دانشگاه هم عملیات دارم برای اونا، تهش مثلا 10 تا رایان نور اردو جهادی فلان و اینا، بقیه‌اش یعنی چیکار کنم؟ بقیه‌اش یعنی چیکار کنم؟ یعنی این، یعنی شما محتواهای این مدلی رو باید به ادبیات‌های مختلف در قالب‌های مختلف تولید کنی، که شما فهم کنید چجوری میتونن ذهن جوانان عراقی و ذهن جوانان سوریه‌ای رو برخلاف ما بکنن. به همین راحتی، یعنی اونا محصول تولید میکنن مطابق با فرهنگشون، خیلی مهمه ها، مطابق با فرهنگ اون مردم و اون جامعه اسلامی، مطابق با اصطلاحا پایه‌های فکریشون. اونجا ایران نیست، مردمشون مثل ایران فکر نمیکنن، حساسیت‌هاشون متفاوته، لازمش اینه که باید بشناسیم یه سری قواعد و اشتراکاتو. پس این مسئله دوم امتسازیه بر محور ولایت. ولایت هم عرض کردیم تو ادبیات قرآنی به هیچ عنوان ولایت منحصر به تشیع نیست. نکته سوم، ظرفیت بیتابسازی. خوب دقت کنید، شما ها چی میخونید توی دعاهاتون؟ امن یجیبون در شرط ظهور هم بریم دیگه، اگر عالم مردم به این اضطرار نرسن اتفاقی نمیافته. اضطرار دو جوره. من یه بایی تو بین اصطلاحاً یک جمع بسیار خاصی که طبیعی اگه بگه شما تعجب میکنه که چه همچین مسئله رو مطرح کردن، که گفتم آقا باید ما اضطرار ایجاد کنیم. بعد یه بند خدای اومد به من گفتش که خب حاجا اگه باید اضطرار ایجاد کنیم، میدونستید اصلا تشکیل حکومت اسلامی خودش داره ضربه میزنه به ایجاد اضطرار؟ حکومت اسلامی ایجاد رفاه، ایجاد مسائل مختلف، داره اضطرار رو از مردم ایران میگیره. به چه معنا؟ مردم چه زمانی مضطر میشن؟ زمانی که مشکلاتشون زیاد بشه. تفکر حجتیه، هرچی فساد بیشتر بشه، هرچی مشکلات بیشتر بشه، اضطرار بیشتر میشه. ما خودمون که خدا را صدا میزنیم وقتی که کمرمون درد کنه. این اضطرار چیه؟ اضطرار بر اساس نیاز. اضطرار دو جوره، اضطرار مبتنی بر نیاز که اصلا اضطرار مطلوبی نیست. چرا؟ چون اگر شما بر پایه این مسئله اضطرار ایجاد کردی میشه کوفه، اگر نیاز مردم رفع شد ولی رو ول میکنن به همین راحتی. لذا گفتن آقا تو کوفه گفتن امام حسین میخواد بیاد دنیا رو ما رو آباد کنه. بعد یه دفعه یزید تهدید کرد، گفت هر کی که بره طرف امام حسین به قول خودمون زنش و بچهش. گفت آقا نخواستیم، ما میخواستیم دنیامون آباد بشه، داره اصطلاحا خطر وجودی هم به اون دست. آقا نخواستیم، حسین نامه زدی به دری نمیخوای. اضطرار مبتنی بر نیاز اصلا اضطرار مطلوبی نیست، اون اضطرار امام زمان آور نیست. اضطرار مطلوب اضطرار مبتنی بر معرفت، یعنی من چرا مضطر شدم؟ چون این را میشناسم، چون میشناسم مضطر میشم، چون میشناسم ظرفیت های این آدم، نیاز شخصی ندارم. لذا امیرالمومنین به امام صادق اون یارشون که برگشت من گفت آقا، شروع کرد از ثواب اعمال مختلف پرسید، آقا نمیدونم نماز چقدر ثواب داره، فلان چقدر ثواب داره، فلان مسئله، دونه دونه حضرت امام صادق شروع کردن به جواب دادن، مثلا حج اینقدر ثواب داره، نماز اینقدر. بعد این زرنگی کرد گفت آقا این عبادات در زمان غیبت ثوابش چقدر میشه؟ حضرت مثلا حج گفت 100 برابر در زمان غیبت ثوابش بیشتره، نماز 20 برابر، نمیدونم زکات این برابر. این بنده خدا این اصحاب امام صادق یه سوال پرسید، گفت ببخشید آقا چرا دعا کنیم امام زمان بیاد؟ چرا؟ ما که الان داریم بیشتر کاسب میشیم در زمان غیبت، در زمان غیبت ثواب همه چیمون بیشتره، یعنی دیگه نیاز، اصطلاحا نیازامون داره بیشتر تامین میشه، نیاز اون دنیا و نیاز این دنیا و. چرا دعا کنم؟ حضرت بعد اینجا یک اصلا بیان تو نیفهمون، اما تو هبون آیا دوست ندارید که اون لذتی که شما دارید میچشید بقیه مردم عالم هم این لذت رو بچشن؟ تو چرا نیاز محور داری امام زمان رو میخوای؟ تو باید شناخت محور، معرفت محور امام زمان رو بخوای، باید بدونی که امام زمان جایگاهش تو عالم چیه. وقتی فهمیدی تو عالم جایگاهش چیه، که آقا تمام رزق عالم، تمام عالم هر چی میخواد به ما برسه از کانال امام زمانه، اگر بتونی امام زمان رو شناختی، اون موقع اضطرار به امام زمان پیدا میشه. اون موقع است که من شب نمیتونم بخوابم، مجبورم پاشم برای امام زمان گریه کنم، دعا کنم آقا چرا نمیای. بلا اینها میشه نیازهای مقطعی، اضطرارهای مقطعی. این اضطرار مقطعی میشه ولی این اضطرار مداومه.
نوع تصمیم بندی ما شاید یه مقدار گیرات داشته باشه، البته به معنای نیاز به معنای لحظه شاید بتونیم بگیم جدا، اما مقدمه معرفت چیه؟
بله اینا این میشه نیازهای حقیقی به معنای نیازهای وجودیمون میشه. قطعا معرفت مبتنی بر نیاز وجودیه، نه نیاز دنیایی. خب دقیقا این نیاز که میگیم، از مثالا فکر کنم معلوم بود که نیازها منظور نیازهای دنیاییه. یعنی مثلا میگم امام زمان کی میاد این اختیار دیدی تو ادبیات مردم؟
همون هم بازم همینه، هم از نیاز دنیایی که اون مقدمه
میشه. اگر مقدمه کردی به اینجا رسوندی میشه درست، اگه نه اتفاقا به اینجا نخوای برسونی حجتیه چی میگه؟ میگه اتفاقا مشکلاتو زیاد کن بذار مردم بیشتر، آقا غزه ایجاد کن. میگه چرا شما داری از غزه حمایت میکنی؟ اصلا اتفاقا کمک کردن به غزه غلطه، چون اتفاقا مردم غزه بیشتر مضطر به امام زمان میشه. وقتی تو کمک میکنی یه سوی امید ایجاد کنی استرسش یه ذره کمتر میشه. مثال میگم ها، قطعا اگه برسه عرض کردم مطلوب نیست، نه اینکه غلطه، یعنی اگه تو این لایه سطحی نگرداشتی غلطه. باید ما بیاریم تو این اصرار حقیقی اینه که مداوم میشه دیگه، فقط مقطعی نمیشه. وقتی من یه روز حالم خوب نیست مستر باشم، یه روز حالم خوبه نه اصلا یادی از امام زمانم نکنم. شما این الان تقریبا عموم همینه دیگه، روز جمعه یاد امام زمانه ولی شنبه نه، یک شنبه نه، دو شنبه نه، اگه یه موقع بچهش مریض بشه فلان یاد امام زمانه. چرا؟ چون اون جایگاه حقیقی امام زمان رو نشناخته، ندونسته که بابا ما در لحظه نیازمند امام زمانیم، در وجود خودمون آن به آن نیاز به امام زمانیم. ما نه ما خودمون، عالم نیازمند امام زمانه. اون نیاز درسته، همه چی بر ما نیازه، ولی به این تقریر. نکته بعد، پس بیتاب سازی. این بیتاب سازی خیلی مهمه که ما باید در عالم بیتاب سازی ایجاد کنیم. خب اربعین بستر بسیار خوبیه برای این بیتاب سازی. عرض کردم چرا؟ چون رسانه است اربعین. خب خوب دقت کنید، رسانه است، یک اتفاق و یک پدیده خارق العاده است، لذا به صورت طبیعی توجه جلب میکنه. من مهمه که بتونم از این چه بهره ای ببرم. نکته بعد، ظرفیت اصطلاحا ارائه و اصلاح سبک زندگیه. ما خیلی کم از اربعین سبک زندگی داریم میاریم تو خونه هامون میریم. چرا؟ چون اربعین رو هیچ وقت امتدادش نمیدیم. سبک زندگی در سه صورت اتفاق میفته که من بتونم آنچه از اربعین برداشت میکنیم امتداد بدیم در کل زندگی. امتداد کار ماست، باید برش طراحی کنیم. یعنی ما چه برنامه های تداومی برای اربعین طراحی میکنیم که آقا بچه ها رفتن یه سوال خوبی گرفتن، فهمیدن بابا مثلا مادیات خیلی قاعده، مثلا رزق و روزی چیه، نشسته با موکبدار عراقی صحبت کرده میگه بابا ما کل سال رو جمع میکنیم فقط بیایم تو اربعین، بعد میگه مثلا تو زندگی احساس نام، میگه اصلا کیف میکنیم. این کیفه رو که فهمیده بابا حسال خوب آدم ها لزومن متوقفه بر پول نیست، بعضی وقتا مطابقه بر اینه که همون چیزی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه به امام حسن میگه، میگه بعضیا از به قول ادبیات ما از نظری گرفتن خوشحال میشن، ولی یه سری انسانهای سطح بالا داریم از نظری دادن لذت میبرن، از نظری خوردن کیف نمیکنن اونقدر. بعضی ها از بخشیده شدن کیف میکنن، بعضی ها از بخشیدن. امیرالمومنین میگه اینا انسان های سطح بالا هن. به برادر به سرش امام حسن داره میگه، میگه از اونهایی باش که از بخشیده شدن نه از بخشیدن کیف کنی، از اونهایی باش که فلان ویژگی از گذشتن کیف کنی. شروع میکنه 10 مفهومی که اینجوری میتونه شما مخاطبش باشی یا شما مبدعش باشی دیگران رو مخاطب قرار بدی. خب این ما تو اربعین بچه ها همچین چیزی رو میچشن، ولی چون امتداد پیدا نمیشه، پیدا نمیکنه، یعنی ما طراحی نمیکنیم، این وسطه یه قفلتی میاد. وقتی که قفلت اومد طبیعتا تبدیل به سبک زندگی نمیشه. حضرت آقا تو فضای تعالی تو بحث توحید چی میفرماید؟ میفرماید که آقا ما بعضی از آدم‌ها هستن که توحید رو در لایه مفهوم نگه داشتن، به کف سبک زندگی نرسوندن. میگه هنر اسلام اینه که اتفاقا داره سبک زندگی تولید کرده. تو خدای بدون سبک زندگی نمیتونی. خب حالا ببین خود باور به خدا چجوری تو سبک زندگی ما باید بیاریم؟ اینو تو اربعین بچه‌ها میبینن. بعد اون وقت طرف میاد تو تشکیلاتش هم حتی از نمیتونه از این گزاره اربعین استفاده کنه. بهش میگم راه یا نور اردو جهادی هیئت برگزار کن برای 500 نفر. میگه آقا غذاشو از کجا بیارم؟ میگم ببین دیدی تو اربعین اصلا طرف به این فکر نمیکرد؟ میگفت من باید تمام توانم بذارم خدا خودش میرسونه. خب چرا اینو من الان نیاوردم تو تشکیلاتم این گزاره رو؟ چرا من هنوز تو محاسباتم رو مادیات به جای خدا دارم حساب باز میکنم؟ تو سبک زندگی من چرا خدا نیومده هنوز؟ فقط توی تفکرات توی مفاهیم ذهنیم خدا هست. یعنی یه الگوی موفقی از سبک زندگیه، سبک زندگی همراه با گذشت، سبک زندگی همراه با نمیدونم لذت آرامش به قول ادبیات اسلامیش آرامش، سبک زندگی که توش این مفاهیم رو تو اربعین راحت ببینه، سبک زندگی ساده زیستی، ساده زیستی با حال خوب، ساده زیستی مختارانه نه مجبورانه. ما بعض وقتا از آدم انسان چون نداره ساده است، ولی بعض وقتا از انسان اختیاراً ساده زیسته، خیلی پول داره ولی ساده است، امیرالمؤمنین مال زیاد داره ولی ساده زیسته. لذا ما در اربعین این مفاهیم رو باید به سبک زندگی ها امتداد بدیم. اگر امتداد دادیم یعنی بهره برداری کردیم از اربعین در زندگی افراد، در زندگی فردی، در زندگی تشکیلاتی. ما خیلی نکته داریم تو فضای تشکیلاتی که چرا این گزاره ها تو زندگی تشکیلاتی همین چیزی که اربعین داره باش مدیریت میشه، ما چرا با این الگو مدیریت تشکیلات نمی کنیم؟ نکته بعد، از ظرفیت اربعین برای گفتمان سازی یه سری از گزاره ها که به سرش آماده است، اصطلاحا ما میگیم گارد آدم ها بازه. به این دیدی تو محرم شما بعض وقتا تو هیئت یه سری حرفا رو میتونی بزنی که تو هیئت طول سال نمیتونی بزنی، اصلا پذیرشش وجود نداره، اختزایش نیست، گاردا بسته است. ولی تو محرم انگار آدما گاردشون باز میشه که میخوان اصلا بشنون، میخوان اصلا این سری حرفای خاص بشنون. هم اثر تکوینیش اختزای ماه محرم، اتفاقات محرمه اثر تکوینیشه، هم اختزای حال و احوال و اون اتمسفری که تو جامعه ایجاد میشه. اربعین هم همینه. ما در داخل کشور و در فضاهای مختلف در داخل دانشگاه باید یه سری گفتمانها رو به بهانه اربعین باید روش مانور جدی بدیم. چه گفتمانهایی؟ آقا خودشون مطرح میکنن، فرمان اولین گفتمان قدرت اسلامه، قدرت اسلام، قدرت حقیقت، قدرت، دقت کنید همه رو با ادبیات قدرت آقا نام میبره، قدرت جبهه مقاومت. وقتی میخوان اینو توضیح بدن میگن قدرت حقیقت رو شما ببین، تمام دنیا دنبال بایکوت خبریه، ولی حقیقت به قدری قدرت داره که مردم رو علارغم همه این بایکوت ها این تعداد مردم بی‌نظیر رو جمع میکنه تو یک جای عالم. این قدرت حقیقته. خب این قدرت حقیقت خیلی مهمه. بعضیا فکر قدرت استکبار رو میبینن ولی نمیتونن قدرت حقیقت رو ملموس حس کنن. این الان نقطه ای که ما میتونیم روی مسئله مانور بدیم، خیلی روش وایستیم. قدرت حقیقت قدرت زیادی داره، قدرت اسلام قدرت، کجای عالم میتونن همچین جمعیتی قدرتی داره همچین آدمایی رو جمع کنن؟ این قدرت اسلامه. این رو ما باید گفتمان کنیم تو فضای دانشگاهمون. اگر تو فضای حوزه‌مون می‌خوایم آدم‌ها رو یه پله بیاریم بالا، به بهانه اربعین، قبل اربعین فرصت بسیار خوبیه، بعد اربعین دیگه به نوع ادبیات در قالب‌های مختلف میشه این فضا رو مطرح کرد. گفتمان بعدی گفتمان اسلام حاکمیتیه. اصطلاحا میگیم حاکمیت اسلام، چون قرائت از اسلام لزوما به معنای حاکمیت نیست. ما در اربعین میتوانیم حاکمیت اسلام رو تبیین کنیم، یعنی حکومت، یعنی که آقا اصلا اسلام بدون حاکمیت نداریم، نمیشه. شما نصف یه دو سوم قرآن رو باید بذاری کنار اگر حاکمیت اسلام رو قبول نداشته باشی، که بگی آقا اسلام ندیگه، فقط در حد اسلام فردیه، همون اسلامی که مجاهدین خلق فهم کرده بودن که بعد گفتن اسلام به درد نمیخوره، به درد مبارزه نمیخوره، مجبور شدن برن سراغ تفکر کمونیست. چی شد مجاهدین خلق؟ شما برید ببینید بچهای مجاهدین خلق از سال 42 یا 11 تا دانشجو تو تهران هسته سختشون شکل میگیره. 11 تا دانشجو با چه بهانه شروع میکنن اول کلاس های حلقه های تفسیر قرآن را میندازن. بعد یه مدت به قول خودمون از هی با امام رفت و برگشت میکنن برای مبارزه با شاه، امام یه ذره ترمز اینها رو میکشه، بعدش سرانشون رو ساواک با حمله به یه ساختمونی 5 تا از سران اصلیشون رو میکشه، بعد به یه اصراری میرسن که بابا با اسلام نمیشه مبارزه. اصلا اسلام دنبال حکومت نیست، دنبال مبارزه با طاغوت نیست. چرا؟ چون فهمشون از اسلام، اسلام غیر حاکمیتی بود، فهم غلطی داشت. لذا گفت آقا اصلا ما باید بریم سراغ تفکر کمونیست. با کمونیست میشه انقلاب کرد، با اون تفکر زندگی اشتراکی میشود انقلاب کرد، نفی طبقات اجتماعی میشه انقلاب کرد. اسلام که فقط میگه صبر کن صبر کن، نمیفهمید چون اسلام رو حاکمیتی فهم نکردن، لذا از اسلام عبور کردن. به قول خودشون از اسلام عبور کردن. این الان فرصت خوبیه که ما حاکمیت اسلام رو گفتمان سازی کنیم. نکته بعد، گفتمان جهاد و مقاومت. جهاد و مقاومت یعنی چی؟ اولا جهاد رو باید خوب تبیین کنیم. خود ببین تو منظومه فکری آقا، اگه کسی میخواد منظومه فکری آقا رو خوب فهم کنه، منظومه فکری آقا بخش عمدش باید مفردات فکریش رو اول فهم کنیم. یعنی چی؟ یعنی کلید واژه هایی که تو اندیشه های آقا زیاده، اونها رو فهم کنیم، باز تعریفش رو که خود آقا انجام داده خوب فهم کنیم، با اتصال اینها با یک شبکه‌ای که بین این مفاهیم ایجاد می‌کنیم که بعضی از این مفاهیم در کانون مرکزی قرار داره، یعنی خیلی قوی و پررنگه، بعضی‌هاش تو این لایه حضور داره، یعنی اولویت پنجم ششم داره. وقتی شما این نقطه‌ها رو خوب فهم کردی، به علاوه اینکه نسبت این نقطه‌ها رو در اندیشه آقا خوب فهم کردی، میشه فهم منظومه فکری آقا. هیچ کار عجیب و غریبی هم نیست. لذا یکی از مفاهیم پررنگی که تو اندیشه آقا شما دارید جهاده. کاری که آقا کرده و اندیشمندان در مکتب از حضرت امام اینه که جهاد رو توسعه دادن به زندگی آدم ها. یعنی کردنش جهاد یعنی یک روی کرد. جهاد جنگ نیست، جهاد روی کرده که تا درس منم میتونه بهش امتداد پیدا کنه. اینقدر مهم جهاد یعنی چی؟ یعنی تلاش ناظر به دشمنه، تلاشی که من باید چشم به دشمن باشه ببینم الان اون کجا انگوش گذاشته داره کار میکنه، من در واقع برم تقابل با اون. تو رشته درسیم کجا باید برم؟ باید ببینم دشمن کجاها نمیخواد ما بریم. تو سخنرانی باید رو چی صحبت کنم؟ رو مفاهیمی که دشمن نمیخواد شماها حرف بزنید، دو چیزای دیگه دوست داره حرف بزنید. بذار این میشه مفهوم جهاد. اگر ما جهاد رو به این معنا تونستیم گفتمان سازی کنیم، باور کنید ماها دیگه تو انتخابات گیر نمیخوریم. اگر شما مفهوم به این جهاد رو تونستیم این رو خوب گفتمان سازی کنیم، شما تو انتخابات دیگه نیاز نیست به مردم بگی که آقا اینقدر خوبه این کارو بکن فلان. اصلا کار نداره دیگه چی به چیه. میگه ببین الان دشمن خوشش نمیاد، من پس میرم. ملاکینه. اصلا نمیدونم تو فلان نیاز نیست دیگه مردم رو خیلی دستکاری کنید تا مردم حالا تو موقعیت رو بگن شما وقتایی که به ما نیاز دارید میاد سراغ ما. تا الان کجا بودید؟ چرا ما اگر این مفهوم زنده کنیم به معنایی که گفتمان سازی کنیم، اصلا دیگه مردم خودش اون اصطلاحا شبکه مفهومی شکل میگیره که اصلا خود به خود اون نظم مفهومی خود زندگی مردم رو هماهنگ میکنه با هم. لذا مفهوم جهاد و مقاومت مفهوم بسیار مهمیه که باید روش کار کنیم. نکته بعد، ظرفیت بعدی که ما تو اربعین میتونیم ازش استفاده کنیم اینه. کسی سوال داره تا اینجا؟ بفهم. چه
مفهومی که شما میفرمایید خوب دوام کردن این جامعه متخصص به گفتمان سازی چطور امکان عملی شدنش رو ما مستقیم؟
گفتمان سازیش اینجوریه. اولا مدل گفتمان سازی مدل شبکه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی ما حکومت‌های مینیاتوری که اصطلاحاً توی نقاط مختلف تو کشور داریم، تو هر دانشگاه یه تشکیلات، تو محله میشه مسجد، تو محل فلان میشه فلان جا. اول شما باید بیایید تو لایه خواص گفتمان سازی کنی. گفتمان سازی یعنی هماهنگ، اولویتش کنی. این حکومت‌های مینیاتوری وقتی با هم دیگه هماهنگ شدن، اینا هر کدوم رو مخاطب خودشون اثرگذاری می‌کنن. در مجموع شما می‌بینید کل جامعه رو می‌تونید همراهی کنید. قطعاً کار من شخص، من تشکیلات، من فلان با توان محدود نیست. حتی حاکمیت اسلام هم وقتی می‌خواد مردم رو مدیریت کنه، در کانال همین شبکه‌اش داره مدیریت می‌کنه. اصلا اینکه نیست که فرد، اصلا با یک فرد و دو فرد نیست. اینجا تشکیلات‌ها هستند. تشکیلات ها هن. اینجا شما باید این اول تو این فضا بپردازیم. اگر این محقق شد راحت میتونیم گفتمان سازی عمومی رقم بزنیم. بله بله. ظرفیت بعدی چیه؟ ظرفیت بعدی اینه، اصطلاحا ما میگیم اثبات دینداری مردم. بابا آقا اینقدر داره تأکید میکنه این که مردم ما روز به روز چی شدن؟ بفرمایید مؤمنتر شدن. ولی این اثباتش معمولا آقا ما مجبوریم کلی زور بزنیم. اربعین اثبات عملیشه، بروز دینداری مردمه. لذا اگر مردم ما خودشون بگم از بس ماها این مسئله رو نشون ندادیم بهشون، خودشون هم بعضی از مؤمنین مردم شک میکنن آقا ما خدا وکیل مؤمن هستیم یا نیستیم. یعنی این خود باوری رو ندارن که بابا ما در طریق ایمان داریم حرکت میکنیم. یکی از بروزاش هم اربعینه. لذا اینجا تو مسئله اصطلاحا دینداری مردم مسئله خیلی مهمیه که خروجیش میشه چی؟ امیدآفرینی. امیدآفرینی تو لایه هسته سخت نظام. به ما الان مشکلمون تو انقلاب اسلامی به قول خودشون امثال این تئوریسین های تو کشور خودمون هستن که گفتن فتنه 1401 چیکار کرد؟ بگید هسته سخت رو از نظام جدا کرد. فتنه های قبلی نه با هسته سخت کار نداشتن چون صف‌بندی خیلی شفاف بود. توی 1401 تردید تو تل بچه حزب اللهی های هسته سخت ایجاد کرد، ناامیدی تو دل اونها ایجاد کرد. چرا؟ چون گسترش فتنه جوری بود که بچه حزب اللهی تو خونش هم میرفت میدید ای داداش هم با من نیست دیگه، ای بابام هم دیگه با من نیست، میرفت هر جایی میدید به قول خودمون قریبه. کم کم تردید به دل خودش آقا این دیگه نمیشه پیشرفت اینجوری، دیگه تموم کار. یعنی امیدش رو بچه حزب اللهی داشت از دست میداد. خب اربعین یکی از بروز اینه که ما تو لایه سخت نظام، به این تکلیف ما برای لایه سخته، لایه سخت نظام امیدآفرینی کنیم تو این فضا که بچه ها ببینید اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست که فکر کنیم مردم از دست رفتن. مردم هستن، مردم اعتراض دارن، ولی مردم دین دارن، پای دینن. خب این قوت قلبی برای بچه حزب اللهی ها. لذا حضرت آقا رو هسته سخت خیلی تاکید دارن تو بیانات مختلف آقا. ببینید آقا رو بحث تقویت هسته سخت، رو بحث اصطلاحا گسترش هسته سخت خیلی، هر حکومتی بقایش به هسته سختشه، هر حکومتی در عالم بقایش به هسته سختشه. جان یعنی چی؟ بله تشکیکیه دیگه. بله بله تشکیکیه. یعنی یا ایها الذین آمنو، آمنوه با این دید. اگر مؤمنن چرا میگی دوباره ایمان بیارید؟ اگه مؤمن نیستن چرا این مؤمن خطابشون میکنی؟ میگه بابا ایمان تشکیکیه، مؤمن درجه 5 با مؤمن درجه 100 دارید، کف ایمانو دارن. بعد حالا اینجا باید بهانه خوبی که شما میتونید مؤلفه های شاخصه های دینداری و اصطلاحاً ایمانی مردم رو خوب تبیین کنید. بابا شاخصه های اصلی دینداری در ادبیات قرآنی اصلا و ابدا تو اولویت اول نماز نیست، اصلا و ابدا. شاخصه اصل دینداری اصلا و ابدا نماز نیست. داریم تو شاخصه دینداری داریم میگیم ما. لذا طرف وقتی شاخصش به غلط میاد تو اولویت این، میگه آقا معلومه که دینداری از بر بین شما آمار رو یه چند درصد دارن نماز میخونن، در حالی که میبینی آقا خلاف اون قضاوت میکنه چون آقا شاخصه هاش متفاوته. آقا تبیین هم میکنه شاخصه ها مفتنه قرآن. مثلا میگن آقا میگه شاخصه اول دینداری ولایت مداریه در قرآن، شاخصه بعدیش میشه ظلم ستیزی، یعنی بی تفاوت نبودن. لذا آقا میگه اگر مؤمنی نماز میخوند فلان میکرد بیسار میکرد ولی بی تفاوت بود، این اصلا مؤمن نیست. من به ظاهر میگم مؤمنه، مناسک ایمانی رو داره انجام میده، ولی آقا میگه ایشون مؤمن نیست چون بی تفاوته. انسان بی تفاوت مؤمن نیست چون جزء شاخصهای اصلی ایمانه. حالا تا برسیم میخوام بگم این مفاهیم رو باید خوب مطرح کنیم. چند دقیقه وقت داریم؟
چهار
دقیقه. دو تا دیگه خیلی سریع دیگه سعی میکنم خیلی یه صلوات خرج کنین. شاخصه میشه هفتم، اصطلاحا ظرفیت هفتم گسترشه و بهره برداری از عشق همراه با بصیرته. به تعبیر آقا عشق مجنونانه نیست. آقا میفرماید ما باید عشق مجنونانه رو بزنیم. ما در اسلام عشق مجنونانه نداریم، عشق همراه با بصیرت داریم، یعنی عشق همراه با عقلانیت. ما عقلانیت اسلام رو باید در کنار محبت و عشقش باید با هم تفسیر کنیم. اربعین بستر بسیار خوبیه. رضا بزرگوار اگر شما تو اربعین کاروان بردی و وردی نتونستی 10% به بصیرت معرفت کاروان بچه ها بیفزایی، بدون خطای راه بردی کردی. یعنی ما تو اربعین در کنار احساسات برای معرفت بچه ها برنامه ریزی نکردیم، خطای بزرگه. یعنی نتونستیم از پتانسیل اربعین استفاده کنیم برای حتی احساساتشون، چون این احساسات احساسات واقعیه، اون احساسات احساسات کاذبه که اصطلاحا از احساسات برای تو کارایی نداره. این احساساته که حرکت ایجاد میکنه، اون احساسات توقف ایجاد میکنه، حرکت نداره، توقفه. لذا شما تو اون قسم احساسات میگه اشکال نداره، هیچ کاری نکن، امام حسین خودش شفاعت میکنه. دقت دیدید؟ میگه آقا پلو پاشو فلان کار بکن انشالله، چرا فلان گناه انجام دی؟ خود امام حسین شفاعت میکنه، یه قطره اش برای امام حسین همه چی از بین میبره. به اون احساسات داره توقف ایجاد میکنه. این احساسات اینجوری نیست، این احساسات شفاعت رو جور دیگه میفهمه، رحمت رو جور دیگه میفهمه. بابا خدا رحمت میکنه، شما برید ببینید قرآن چی میگه. میگه اطیع الله و اطیع الرسول فلان فلان لعلکم ترحمون، شاید خدا ببخشتتون. به قول خودمون به تعبیر ترش باشد که خدا شما را ببخشد، ولی مقدمه رحمت پدر در آوردن خودته، توقف نیست، بودو بودو کردنه، باید انقدر نفس نفس بزنی تا خدا ببخشتت. این عشق و محبت حرکت ایجاد میکنه، اون عشق و محبت توقف ایجاد میکنه. ما باید اینها رو خوب روش کار کنیم. اینا بستر اربعین بسیار مناسبه. و آخرینش همونجوری که فکر کنم تو کلاس قبلی کوچولو اشاره شد، اربعین کارخانه انسانسازیه که حضرت آقا میفرماید کارخانه انسانسازی. اربعین یک نمونه از کارخانه انسانسازیه. چرا؟ چون اربعین اتمسفر تربیتی دارد، لزومن یه اقدام خاص تربیتی نیست، همه چیش آدم رو تلنگر میزنه، آدماش، نمیدونم محیطش، نواهاش، همه چیش، محتواش، هدفش، همه چیش، اتمسفرش چون تربیتیه، لذا کارخانه انسانسازیه. ما برای این باید چیکار کنیم؟ تو لایه خواص باید کادرسازیه برای انقلاب رو باید انجام بدیم. بچه هایی که الان ما دارن تو لایه خواص داریم میبریمشون، الان جز عوامل اجرایی مونن، اینا رو باید با رویکرد تربیتشون باید کادرسازی انقلاب اسلامی براشون انجام بدیم. در لایه عوام میشه جذب این آدم ها و امتداد جذبشون اضافه کردن به جبهه حق، اینا میشه اتمسفر تربیتی. یعنی ما اگر میخواییم اثرگذاری کنیم، بهترین جا برای تربیت اربعینه. چرا؟ چون شما تربیت چیاست که آدم تربیت میکنه؟ تربیت اسلامی چیه؟ تربیت اسلامی غیر از اینه که تو رو ارادت رو قوی میکنه، غیر از اینه که تو رو ولایت مدار تر میکنه، غیر از اینه که فلان فلانه، غیر از اینه که تو رو حرکت تو رو تون تر میکنه، خب اینا یه سری لوازمی داره که تو اربعین کامل مهیاست. یعنی چی؟ شما تو اربعین بخوای نخوای سختی پذیری رو داری تمرین میکنی، بخوای یا نخوای، در قالب سختی پذیریه که انسان ارادش تقویت میشه، داره تمرین تاب آوری میکنه، که اون وقت اومد تو میدان رزمش در میدان فتنه کم نمیاره، با چهار تا نکته ارادش کم نمیاره. در اربعینه که شما بستر صبر برات خیلی مهیاست که بتونی قور بزنی یا صبر کنی، چون چالش زیاد داره، لذا میتونی صبر تمرین کنی. در بستر اربعینه که شما میتونی یک زندگی جمعی مؤمنانه تمرین کنی، چون بخوای نخوای باید زندگی جمعی مؤمنان اونجا پیش ببری، چون همه چی در گروه آدم ها همه تو یه نقطه به هم احتیاج دارن، چون نیازهاشون توزیع شده است تو اربعین، تأمین نیازهاشون رو به صورت باید پراکنده جمع کنن، لذا لازمش زندگی مؤمنان جمعیه، اینه که آدم داره تربیت میکنه، توش محبت هست، در بستر محبته که انسان تربیت میشه، تا ویژگی های مختلف که دیگه یه دقیقه هم از وقتمون گذشت. پس بسیار بستر تربیتی داره و خواهش من اینه بزرگواران، من یه کار برای جذب افراد، ما خیلی از آدم ها رو میبریم اربعین، معمولا هم آدم هایی که قبلا مثلا تو بسیج و اینا خیلی مخاطب ما نبودن تو کف دانشگاه، تو کف جامعه اینا، ولی برای امام حسین میان وقتی میان ما دیگه اینا رو ولشون میکنیم. به چه معنا؟ مثلا کانال و گروه زدیم، کانال رو منحلش میکنیم. چرا؟ ارتباط فردی گرفتیم، بعدم به خاطر مشغلمون، به خاطر اینکه ساماندهی نکردیم و سازماندهی نکردیم، وقتی برگشتیم تشکیلات یه مسئول خاص تو دانشگاه نذاشتیم برای ادامه برنامه، فقط برای همین گروه کار ول میشه، به خاطر هزار تا مشغله اصلا مخفول واقع میشه. لذا برنامه های تداومی رو خیلی پیگیری کنید که این آدم ها اگر با شما تعامل مستمر داشته باشن به جبهه انقلاب اضافه میشن، بعدش میشه خودش بچه بسیجی، میاد یه مسئولیت میده کف دانشگاه، اونم مثل من و شما برای انقلاب داره میدوه، حتی ما که نمیدویم شما میدوید. لذا انشالله خدا به اون توفیق بده بتونیم بهره حد اکثری ببریم. اگر ما هر کدوم از اینها، حالا عرض کردم من 8 تاشو فقط تو این کلاس، واقعا اگر بشینیم فکر کنیم حرف بزنیم خیلی بیشتر از اینها ظرفیت داره، به اینقدر فهم ما تازه بهش میرسیده، واقعا میگم اینقدر فهم الکن ما بهش میرسید که انشالله خدا توفیق بده بتونیم عمل کنیم و از اربعین انشالله استفاده حد اکثری کنیم. صلوات ختم کنیم.